بخش نهم. وینستون از خستگی به شکل ژله در آمده بود. این کلمه خود به خود به فکرش رسیده بود که بدنش مثل ژله هم ضعیف هم بی شکل و هم شل شده است. احساس میکرد که اگر دستش را بالا بگیرد میتواند نور چراغ را از میان آن ببیند. خستگی و کار طاقت فرسا و کشنده، خون و حتی گلبول‌های سفید بدنش را هم بیرون کشیده و فقط مقداری اعصاب، استخوان و پوست سست و ضعیف به جای گذاشته بود. به علت همین خستگی بدنش حساسیت فراوان پیدا کرده بود و چون این به نظر می رسید که ناراحتی‌ها صدها برابر شده است. روپوش شانه‌هایش را ناراحت می‌کرد. سنگ فرش خیابان پاهایش را خسته می ساخت و حتی باز کردن و بستن دست ها هم احتیاج به قوه و نیروی اضافی داشت و بندهای انگشتانش بر اثر صرف این نیرو به صدا می افتد. مدت 5 روز هر روز بیش از 19 ساعت کار کرده بود. سایر کارمندان وزارتخانه نیز به همین میزان کار کرده بودند و اینک کار تمام شده بود و وی تا فردا صبح هیچ کاری، هیچ کار حزبی از هیچ نوع در پیش نداشت و می توانست 6 ساعت را در مخفیگاه و بقیه را در تخت خواب خانه خود بگذراند. با قدم های آهسته در زیر آفتاب آرام بعد از ظهر از یک خیابان کثیف به طرف مغازه چیرینگتون می رفت و ضمناً حواسش را هم جمع وضع خیابان و دیدن افراد گارد کرده بود. اما بدون دلیل منطقی عقیده پیدا کرده بود که در این بعد از ظهر خطر این که کسی مزاحمش شود مطلقاً وجود ندارد. کیف دستی سنگینی که در دست داشت در هر قدم به پایش می‌خورد و دردی به بالا و پایین رانش می‌فرستاد. درون این کیف کتاب قرار داشت که از 6 روز پیش در اختیارش قرار گرفته بود ولی او هنوز نه آن را باز کرده و نه نگاهی به آن انداخته بود. در روز 6 هفته تنفر و پس از گذراندن مراسم مخصوص آن که عبارت از سخنرانی ها، فریاد زدن ها، آواز خواندن ها، گرداندن پلاکارد ها و چسباندن آگهی های بزرگ دیواری، نمایش فیلم و مجسمه های مومی، نواختن طبل و شیپور، رژه صفهای پایان ناپذیر سربازان، حرکت تانک ها در خیابان ها و برخورد زنجیر های آن با سنگ فرش ها، قرش هواپیما ها و لیک توپخانه بود، شدت عصبانیت و تنفر مردم به حدی رسیده بود که اگر 2000 نفر از اسرای اوراسیایی را که قرار بود در روز آخر مراسم در میدانهای عمومی اعدام کنند در اختیار آنها می‌گذاردند، مردم آنها را پاره پاره می‌کردند. درست در چنین هنگامی اعلام شده بود که اوشینیا اصلاً با اوراسیا در جنگ نیست، اوشینیا با ایستیشیا در جنگ است و اوراسیا متحد و متفق اوشینیا به شمار می رود. البته اعتراف نمی شد که چنین تغییری روی داده است. فقط به نحو فوق‌العاده ناگهانی و در آن واحد در سراسر اوشینیا روشن شده بود که ایستیشیا و نه اوراسیا دشمن است. در آن هنگام که این اتفاق می افتاد، وینستون در یکی از میدانهای مرکزی لندن در یک تظاهرات شرکت کرده بود. شب بود و شعارهای پارچه‌ای قرمز و چهره شرکت کنندگان تظاهرات در زیر چراغ‌های درخشان میدان می‌درخشید. هزاران نفر و از آن جمله 1000 نفر از شاگردان مدارس که لباس‌های یک شکل جاسوسان را پوشیده بودند در میدان جمع شده بودند و جمعیت در هر سو موج می‌زد. از پشت تریبون کنار میدان که با پارچه قرمز پوشانده شده بود، مرد کوچک اندام و خمیده‌ای که بازوهای دراز و سری تاس داشت و فقط چند دانه مو روی سرش دیده می‌شد و از اعضای داخلی حزب به شمار می‌رفت، نطق با حرارتی ایراد می‌کرد و مردم را تهییج می‌نمود و با یک دست گردن میکروفون را محکم چسبیده و دست دیگر را که نسبت به بازوی استخوانیش بسیار عظیم و جسه به نظر می‌رسید، دائم به نحو تهدیدآمیزی بالای سرش تکان می‌داد و صدایش که بر اثر عبور از بلندگو سرد و سخت شده بود، دائم کلماتی از قبیل جنایات دست جمعی، قتل عام، تبعید، غارت، هتک ناموس، زجر و شکنجه اسرا، بمباران اهالی کشور، تبلیغات دروغ، هجوم ظالمانه و نقض قرارداد را در میدان پخش می ساخت. شخص نمی توانست به سخنان او گوش بدهد و به او اعتقاد و اطمینانی پیدا نکند و بعد دچار دیوانگی نشود. در فاصله هر چند لحظه خشم جمعیت به جوش می آمد و صدای سخنران در میان فریادهای وحشیانهی که به نحو غیر قابل کنترلی از گلوی هزاران نفر بیرون می آمد محو می شد. وحشیانه ترین فریادها از صف دانش آموزان به گوش می رسید. سخنرانی تقریباً 20 دقیقه طول کشیده بود که ناگهان یکی از مستخدمین با عجله به بالای تریبون رفت و تکه کاغذی را در دست سخنران گذاشت. و وی بدون اینکه سخنرانی خود را قطع کند، کاغذ را باز کرد و آن را خواند. صدا و یا رفتار و یا آنچه که می گفت کوچکترین تغییری پیدا نکرد و فقط ناگهان اسامی کشورها تغییر یافت. و بدون اینکه یک کلمه گفته شود، مثل این بود که موجی در میان جمعیت افتاد و ناگهان همه جریان را درک کردند. اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود. لحظه بعد پچ‌پچ و اضطرابی در میان جمعیت پیدا شد. شعارها و آگهی‌هایی که میدان را با آن تزیین کرده بودند کلاً غلط بود و تقریباً روی نصف این شعارها و آگهی‌ها عکس‌های غلط دیده می‌شد. خرابکاری شده بود. نیروهای گلدشتاین دست به خرابکاری زده بودند. در طی مدتی که آگهی‌های دیواری را می‌کندند و شعارها را زیر پا می‌انداختند و لگد می‌کردند، جمعیت سکوت کرده بود. افراد سازمان جاسوسان به نحو اعجاب‌آوری از دیوارها و لوله‌های بخاری‌ها بالا می‌رفتند و پرچم‌ها و شعارهایی را که بالای لوله‌ها نصب شده بود پایین می‌کشیدند و در هر گوشه میدان فعالیت حیرت‌آوری برای محو آثار 15 دقیقه قبل دیده می‌شد. اما در فاصله 2 تا 3 دقیقه بار دیگر آرامش بر میدان مستولی شد. سخنران در حالی که با یک دست گردن میکروفون را چسبیده و سینه اش را جلو داده و دست دیگرش را در فضا به این طرف و آن طرف حرکت میداد، بدون وقفه مشغول سخنرانی بود. یک دقیقه دیگر هم گذشت و بار دیگر صدای نعره های خشم‌آلود سراسر میدان را فرا گرفت. تنفر عیناً نظیر 5 دقیقه پیش ادامه یافت و فقط هدف تغییر پیدا کرده بود. چیزی که یادآوری آن موجب حیرت وینستون میشد این بود که هنگامی که تغییر وضع را به سخنران اطلاع دادند، وی در اواسط یک جمله بود و با این وجود نه فقط بدون لحظه ای مکس، بلکه حتی بدون اینکه لحن و آهنگ صدای خود را هم عوض کند، اسامی را تغییر داده بود. اما در این هنگام وینستون به موضوع دیگری فکر می کرد. درست در هنگام آشوب و سر و صدا و موقعی که تصاویر بزرگ دیواری و شعارها را از بالای ساختمانها و دیوارها پایین می کشیدند، مردی که وی صورتش را نمی دید از پشت سر به شانه او زده و گفته بود: آقا ببخشید، خیال می کنم کیفتون انداختین. وینستون بدون اینکه صحبت کند و در حالی که افکار گوناگونی به مغزش هجوم آورده بود، کیف را از او گرفت، اما می دانست که روزها خواهد گذشت و فرصت نخواهد کرد که در این کیف را باز کند. به محض آن که تظاهرات تمام شد، با آنکه ساعت در حدود 23 و 30 دقیقه بود، به وزارت حقیقت بازگشت. کلیه اعضای وزارتخانه نیز مثل او در همان ساعت به وزارتخانه برگشته بودند. در واقع به فرمانهای تلسکرین که دستور می‌داد کلیه کارمندان فوراً به سر کارهای خود برگردند، چندان احتیاجی نبود. اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود. اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده است. یک قسمت عظیم از مطالب جراید، کتاب‌ها و رسالات 5 سال گذشته بی‌معنی و غلط شده بود. گزارش‌ها و انواع اسناد بایگانی‌ها، کتب، رسالات، فیلم، نوارهای صدا، عکس‌ها، همه و همه می‌بایست به سرعت برق تغییر پیدا کند. و با آنکه هیچ دستوری از طرف رؤسای اداره کل بایگانی صادر نشده بود، روشن بود که آنها مایلند ظرف 1 هفته کوچکترین اثر و نشانه ای مبنی بر وجود جنگ با اوراسیا یا اتحاد با ایستیشیا در هیچ قسمتی باقی نماند. کار سخت و خرد کننده ای بود، به خصوص که کارمندان قسمت های مختلف ناچار بودند که به حدس و گمان نظر رؤسای ادارات را دریابند و همه آنها ناچار بودند برای انجام این کار عظیم در 24 ساعت 18 ساعت کار کنند و فقط دو بار در روز و هر بار 3 ساعت برای خوابیدن کار را ترک گویند. لحاف و تشک ها را از زیر زمین های وزارتخانه بالا آورده کنار راهروها گذارده بودند و غذا عبارت از ساندویچ و قهوه ویکتوری بود که از رستوران اداره به وسیله میزهای چرخدار به بالا حمل می شد و بین کارمندان قسمت ها تقسیم می گردید. هر بار که وینستون اتاقه که خود را برای خوابیدن ترک می گفت، سعی می کرد که کارهایی را که به او ارجاع شده بود کاملا انجام دهد و میز را پاک کند. و با این وجود وقتی چند ساعت بعد با چشمان خواب‌آلود و بدن خسته به درون اتاقک می‌خزید، میز را مملو از کاغذهای لوله شده ای می‌دید که در غیاب او از لوله‌های مخصوص بیرون ریخته شده و نه فقط دستگاه بگو و بنویس را در زیر خود مخفی ساخته، بلکه از روی میز هم سرریز کرده و سطح اتاقک را پوشانده است. به این جهت هر بار که از خواب باز می گشت، ناچار بود که ابتدا مدتی از وقتش را صرف جمع‌آوری کاغذهای لوله شده از کف اتاق و انتقال آن به روی میز و مرتب ساختن میز بنماید تا بتواند کارش را شروع کند. بدتر از همه، کارهایی که ارجاع می شد اغلب فنی بود. گاه لازم بود که فقط یک اسم جای اسم دیگری قید شود، ولی گاه نیز تجدید نظر کاملی در جزئیات لزوم پیدا می کرد. و این کار مستلزم کار سنگین و کشنده و دقت و استفاده از قدرت تخیل داشت. حتی اطلاعات جغرافیایی که برای تغییر محل جنگ از یک نقطه جهان به نقطه دیگری لازم بود، میبایست فوق‌العاده وسیع باشد. روز سوم چشمانش درد گرفت و لازم بود که هر چند دقیقه یک بار عینکش را پاک کند. کار شباهت به یک مبارزه شدید با سازمان بدنی پیدا کرده بود. کاری بود که انسان حق داشت آن را رد کند، ولی بنا به اراده و امر سلسله اعصاب مایل به انجام دادن آن بود. تا آنجا که کمی وقت به او اجازه به یاد آوردن می‌داد، به خاطر نمی‌آورد که نفس کار و این نکته که هر کلمه که به دستگاه بگو و بنویس می‌گوید و یا با خودکار خود می‌نویسد دروغ است، ناراحتش کرده باشد. او هم مثل کلیه اعضای اداره کل بایگانی مایل بود که جعل بدون نقص انجام شود. از صبح روز ششم مقدار کاغذهای لوله شده‌ای که از لوله بیرون می‌ریخت تقلیل یافت و بعد برای مدت نیم ساعت حتی یک کاغذ هم بیرون نیفتاد. آنگاه فقط یک کاغذ خارج شد و بعد دیگر چیزی بیرون نیامد. در همان هنگام در همه قسمت‌های اداره شدت کار تخفیف یافت و در همه اداره کارمندان نفس عمیق و مخفیانه‌ای کشیدند. یک کار بزرگ و حیرت‌آور که هیچ زبانی قادر به تشریح شدت آن نبود خاتمه یافته بود و اینک برای هیچ فردی امکان نداشت که بتواند با یک دلیل مستند اثبات کند که اوشینیا با اوراسیا در جنگ بوده است. در ساعت 12 ظهر همان روز به طور غیر منتظری اعلام شد که کلیه کارگران تا صبح فردا آزاد هستند. وینستون کیف حامل کتاب را که در هنگام کار میان پای خود و هنگام خواب زیر بدنش می‌گذاشت برداشت، به خانه رفت، اصلاح کرد و هنگامی که مشغول استحمام بود با آنکه آب حمام چندان گرم نبود تقریباً به خواب رفت. نیم ساعت بعد وینستون در حالی که در بند بدنش حس شهوت آلودی رخنه کرده بود از پله‌های کنار مغازه چرینگتون بالا رفت. خسته بود ولی دیگر خواب آلود به نظر نمی رسید. پنجره را باز کرد، بخاری نفتی کثیف را روشن نمود و یک قوری آب برای دم کردن قهوه روی آن گذاشت. بنا بود که جولیا به زودی وارد شود و در این ضمن وینستون می‌خواست کتاب را ببیند. روی مبل راحتی نشست و بندهای کیف را باز کرد. کتابی بود ضخیم با جلد سیاه که با دست صحافی شده بود و عنوان و یا نامی روی جلد آن دیده نمی شد. حروف کتاب هم تا حدی نامنظم به نظر می رسید و گویی چندین بار دست به دست گشته لبه های صفحات آن کثیف و تا حدی پاره شده بود و صفحات آن خیلی زود کنده می شد. در صفحه اول آن چنین نوشته شده بود: فصل اول، جهل قدرت است. در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر نوسنگی، سه طبقه مردم بر روی زمین زندگی می کردند: عالی، متوسط و پایین. این طبقات به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگر تقسیم شده و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نامهای گوناگون به خود گرفته و گرایش‌های مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا کردند. ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیافته است و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهراً شکست ناپذیری به وجود آمده است، سازمان اجتماع درست مثل عقربه قطب نما که به هر طرف چرخانده شود، بار دیگر در جهت شمال می ایستد، شکل اصلی خود را بازیافته است. هدفهای این سه طبقه کاملاً آشتی ناپذیر است. وینستون بیشتر برای درک و احساس این وضع که به راحتی و در امنیت مشغول خواندن است، خواندن را قطع کرد. تنها بود. نه تلسکرینی وجود داشت و نه گوشی به در چسبانده شده بود، نه اعصابش دچار نگرانی و نه احساس می کرد که لازم است ناگهان سر برگرداند و پشت سر را نگاه کند و یا آنکه صفحه کتاب را با دستش بپوشاند. از نقطه دوری صدای بچه‌ها که مشغول بازی بودند به گوش می رسید، ولی در خود اتاق جز صدای تیک تاک ساعت که شباهت به صدای حشرات داشت صدای دیگری به گوش نمی رسید. خود را در مبل جا به جا کرد، فروتر رفت و پاهایش را روی نرده جلوی بخاری زغال سنگی اتاق گذاشت. احساس شادی و احساس ابدیت می کرد. ناگهان مثل مواقعی که انسان کتاب جالبی در دست دارد و می داند که بالاخره هر سطر آن را چندین بار خواهد خواند، کتاب را به هم زد و قسمت دیگری از آن را باز کرد. فصل سوم بود. شروع به مطالعه کرد. هنوز فصل سوم را به پایان نبرده بود که در یک نقطه دور یک بمب فشفشه‌ای غرش کرد. احساس خوشحالی که از تنهایی در اتاق و خواندن یک کتاب ممنوع به او دست داده بود هنوز از میان نرفته بود. تنهایی و امنیت لذت‌های بدنی پرهیجانی به شمار می‌رفت و این لذت همراه با خستگی و کوفتگی بدنش، نرمی مبل و نسیم ملایمی که از پنجره به داخل اتاق می‌وزید و با گونه‌هایش بازی می‌کرد او را در حالت پرنشئه‌ای فرو برده بود. کتاب را مسحور کرده و یا به عبارت بهتر مطمئنش ساخته بود. کتاب چیز تازه‌ای به او نمی گفت ولی جذابیت خاصی داشت. حاوی همان مطالبی بود که خود او اگر قادر به تنظیم و مرتب ساختن افکار پراکنده‌ای خود می شد می توانست بیان کند. این گفته ها محصول افکاری شبیه افکار خود او بود، منتها افکاری به مراتب قوی تر و منظم تر. در این حال روشن بود که این افکار به هیچ وجه تحت تأثیر ترس و وحشتی که وی گرفتار آن است نمی باشد. فکر کرد که بهترین کتب کتاب‌هایی است که آنچرا که شخص قبلاً می داند بازگو کند. صفحات کتاب را برگردان تا به فصل اول برسد. اما در همین هنگام صدای پای جولیا را از پله شنید و از جا بلند شد و به استقبال او رفت. جولیا کیف قهوه‌ای رنگ ابزار را که به همراه آورده بود روی کف اتاق پرتاب کرد و خود را به آغوش وینستون انداخت. از آخرین ملاقاتشان بیش از یک هفته می گذشت. پس از آن که از آغوش یکدیگر در آمدند، وینستون گفت: کتابو گرفتم. جولیا بدون که علاقه زیادی نشان دهد گفت: آه راستی؟ چه خوب. و بعد برای درست کردن قهوه کنار بخاری نفتی زانو زد. در این باره دیگر صحبتی نکردند. به رخت خواب رفتند و نیم ساعت گذشت. هوا به اندازه کافی خنک بود و به این جهت لحاف را روی خود کشیده بودند. از حیات پایین صدای آواز که به آن اونس گرفته بودند و صدای پا شنیده می شد. گویی زن بازو قرمز که وینستون در روز اول او را دیده بود جزء جدا نشدنی حیات است و در تمام ساعات روز بین بندرخت و تشت رفت آمد می کند و متناوباً یا آواز می خواند و یا گیره های رخت را به دهان دارد. جولیا به پهلو در رخت خواب افتاده و در شرف به خواب رفتن بود. وینستون کتاب را که کف اتاق افتاده بود برداشت و به میله های بالای تخت خواب تکیه داد و نشست و گفت: باید این کتاب بخونیم. تو هم باید بخونی. تمام اعضای سازمان اخوت باید این کتاب بخونن. جولیا در حالی که چشمهایش را بسته بود گفت:
تو بلند بخون. بهتری را همینه. همینطور که میخونی برای منم توضیح بده.
ساعت 6 بعد از ظهر یعنی ساعت 18 را نشان میداد. 3 تا 4 ساعت وقت داشتند. وینستون کتاب را روی زانوانش گذاشت و شروع به خواندن کرد. فصل اول جهل قدرت است. در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر نوسنگی، 3 طبقه مردم بر روی زمین زندگی می کردند. عالی، متوسط و پایین. این طبقات به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگر تقسیم شده و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نامهای گوناگون به خود گرفته و گرایش‌های مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا کردند. ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیافته است و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهراً شکست ناپذیری به وجود آمده، سازمان اجتماع درست مثل عقربه قطب نما که به هر طرف چرخانده شود بار دیگر در جهت شمال می ایستد، شکل اصلی خود را بازیافته است. وینستون پرسید: بیداری؟
بله عشق من، گوش می دم. ادامه بده، عالیه.
وینستون به خواندن ادامه داد. خواند و خواند و خواند تا اینکه ناگهان متوجه سکوتی که اتاق را فرا گرفته بود شد. جولیا دستش را بالش زیر سر کرده و یک دست مو روی چشمهایش افتاده بود و سینه‌اش آرام و مرتب بالا و پایین می رفت. جولیا جوابی شنیده نشد. جولیا بیداری؟ باز هم جوابی نیامد. خوابیده بود. کتاب را بست. با دقت و احتیاط آن را کف اتاق گذاشت و بعد خوابید و پتو را روی خودش و جولیا کشید. فکر کرد که هنوز سر اصلی و نهایی را درک نکرده است. می دانست که چگونه، اما نمی دانست که چرا. فصل اول نیز مثل فصل سوم چیز تازه‌ای به او نگفته بود و فقط آنچه را که او قبلاً می دانست منظم و مرتب کرده بود. اما به هر حال پس از خواندن این فصول بهتر از هر وقت دیگر می دانست که یک اقلیت یک نفره دلیل بر دیوانگی نیست. حقیقت و دروغ وجود داشت. اگر شخص حتی علی‌رغم سراسر جهان به حقیقت پایبند می شد، باز هم دیوانه محسوب نمی شد. یک شعاع زرد رنگ از آخرین اشعه خورشید غروب به طور مایل از پنجره داخل اتاق شده به بالش می تابید. چشمهایش را بست. نور آفتاب که به چهرهش می تابید، یک احساس نیرومند، اطمینان بخش و خواب‌آلود به او می‌بخشید. فکر کرد که خطری متوجهش نیست و همه چیز بر وفق مراد است. در حالی که زیر لب زمزمه می‌کرد که عقل پایه آماری ندارد و با داشتن این فکر که این جمله یک گفته عمیق و پرمعناست به خواب رفت.